سه شنبه شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو نمایش. متشکرم از همراهیتون تا به این لحظه و خسته نباشید میگم خدمت همکارانم در ویژه برنامه روایت غریب. رسیدیم به ساعت 19:30. همکارانم برای این فرصت قسمت چهارم از نمایش گنج نهان رو آماده پخش کردن. به اتفاق میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
گنج نهان. نویسنده معین سوری. تنظیم برای رادیو داریوش روحی. بازیگران: احمد لشینی، نورالدین جوادیان، محمد آقا محمدی، سیما خوششش، احمد گنجی، ناهید مسلمی، بهادر ابراهیمی، رامین پوریمان، کامیار محبی، بهرام ابراهیمی، صدیقه کیانفر، مهدی طهماسبی. کارگردان: مینو جبارزاده. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم.
با نام و یاد خدا و عرض سلام محضر یکایک شما عزیزان شنونده، علی آبسالان جوان کوه دشتی با برادرش غلام یک نانوایی رو اداره میکنه. علی جوان سربراهیه که وقتش رو بعد از کار در زورخونه سپری میکنه و از اونجایی که پدرش رو از دست داده رسیدگی و توجه ویژه‌ای به مادرش داره. در محله‌ای که علی کار و زندگی میکنه حشمت نامی هم وجود داره که هنوز در عوالم دوره طاغوت سیر میکنه و با نوچه‌هاش برای کسبه مشکل و مزاحمت ایجاد میکنه تا ازشون باج بگیره. در همین روزاست که جنگ تحمیلی آغاز میشه. اینک ادامه ماجرا رو بشنوید.
سلام سلام، مخلص مجرم، حال احوال؟
سلام آجمون، باش اومدین.
سلام غلام جان، خسته نباشی بابا.
سلامت باشی.
سلام آجمون، خوش اومدین.
سلام علی جان، خسته نباشی.
نون میخواستی؟
نه نه، میخواستم چند دقیقه با هم حرف بزنیم ولی سر چلوغه انگار.
نه خیلی مشکلی نیه، غلام میگردونه.
بله، شما بفرمایید تا پشتی راحت بشین.
بفرم. ببخشید من جلو میرم، ببخشید.
راحت باش.
ببخشید اینجا یه خود به هم ریخته است، ببخشید دیگه.
بذار باشه بابا، ولش کن، چیکار میکنی؟
چش
دنجیش به همین ریخت و پاششه. یا الله،
آب بذارم جوش بیا.
نه نه نمیخواد، هم من کار دارم هم تو. چایی باشه یه وقت دیگه، بیا بشین.
بچش چش با اجازه.
صبحی فهمیدی کجا رو زدن؟
والا رادیو میگفت نزدیک مدرسه کوشا بود. از قرار معلوم دو نفر شهید شدن، 7 نفرم مجروح. 4 تا از این مجروحان بچه مدرسه‌ای بودن.
خدا لعنتشون کنه، راز مردم خودشون رو پیدا کرده بودن، سوار کار و زندگی شده بودن که این بلا نازل شد.
همین دیگه، صدام ملعونم لابد پیش خودش گفته اینا تازه انقلاب کردن، میریزم چند روزه کل ایران رو تصرف میکنم.
غلط کرده بیام. اخبار جنگ و پیگیرم از رادیو، ارتششون تو همون خرمشهر زمینگیر شده.
بله، ولی انگار نیروهای ما هم تعدادشون کمه اون جلو.
آره، تازه کم بوده تجهیزات هم هست.
درست میشه ایشالله، مگه این مردم میذارن حتی یه وجب از خاکمون بمونه دست دشمن؟
توکل به خدا. خب علی جان، همونطور که خودت در جریانی، مادر درست یه روز قبل اینکه این جنگ ناجوان مردانه شروع بشه اومده بود خونه ما آخر هفته رو وعده گرفت که بیام بشینیم درباره تو و فریده صحبت کنیم.
بله با اجازتون.
خب من حرفی ندارم، کی از تو بهتر؟
ممنونم جون، نظر لطفتونه. انشالله که من غلام خوبی براتون باشم.
خواهش میکنم، من در خوبی تو شکی ندارم. پدرت که مرحوم شد، من نمیدونستم داغدار اون باشم یا دلنگران زن و بچهش. خودم گفتم الان دیگه مسئولیت دو تا خانواده رو دوشمه. داشتم کارامو راست ریس میکردم که یه سهم مشخص ماهیانه واسه تون کنار بذارم، ولی تو آمدم به خودم به جنبم، دیدم تو رفتی سر کار و با اون سن کمت داری مثل یه مرد امورات مادر و برادر تو ردخ و فتخ میکنی. هیچ وقتم ازم کمک نخواستی.
شما همین که سایتون بالا سرمون بود، از هر کمکی بالاتر بود همونجون. الان هم اینجوره، فرقی نمیکنه.
نظر لطفت همونجون، ولی واقعیت اینه که تو بچگی نکردی، خیلی زود بار زندگی افتاد رو دوشت. و بیادم چه روزای سختی و گذروندی تا به اینجا برسی و واسه خودت صاحبه یه نونوایی بشی. خدا رو شکر برادرت هم گرفتی زیر پر و بالت، خیال مادرت هم از هر جهت راحت کردی.
والا همش لطف خدا بود، اگه اون نمیخواست هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد.
آفرین آفرین به تو که همیشه دست خدا رو بالا سرت حس میکنی. خب آقا جان، بریم سر اصل مطلب.
جانم آجامون، جانم
علی جان، تو بچه برادرم، از این به بعد میشی برادرزاده و دامادم. میدونم فریدم دلش با توه، واسه همین دلنگرانی بابت آیندتون ندارم. پس با خیال راحت میتونم خونوادم رو بسپرم به تو برم.
بری؟ کجا بری؟
جبه. انشالله پس فردا صبح عازمم.
داریم جدی میگی آجامون؟
آره دیگه، جبه رفتن که شوخی نداره.
ولی آخه شما برای چی آجامون؟
یعنی چی؟ من چمه؟
نه نه، منظورم اینه که این همه آدم، این همه جوون، خیلی چرا شما میخواییم برین جبه؟
من چی کار به دیگرون دارم؟ شخصا احساس تکلیف کردم، نمیتونم بی تفاوت باشم.
بله منم نمیتونم بی تفاوت باشم. خدا شاهد، تو این ده روزی که جنگ شروع شده، روزی 10 بار با خودم کلنجار میرم. اما چه کنم، کار نونوایی میخوابه من نباشم، غلام تنهایی نمیتونه از پسش بر بیاد.
آره میدونم، مادرتونم تنهاست، تو نباشی پشتش خالی میشه، تازه فریدم که هست.
ولی آخه شما نباشین که دیگه نمیشه.
چرا نشه؟ گفتم شب عاقد بیاد عقدتون کنه.
های امشب؟
بله پسرم، اصلی مادر و برادرتو بگی بیا خونه ما، چیزی هم لازم نیست بگیری. خودم یه مختصری تدارک دیدم.
دستتون درد نکنه آجام، ولی آخه آجام اینجوری که نمیشه که.
چرا نشه؟
خب حتما الان اهل خونه فکری و نگران شما، حالا ما تو این وضعیت
هیچ اشکالی نداره، خیلی هم میمون و مبارکه. تازه اینجوری خیال منم راحت میشه، میدونم یه مرد بالا سر خونه زندگیمه.
خب سختمه همون، من اینجوری روم نمیشه تو چش فرید خانمون و زنمون نگاه کنم.
این تصمیم منه علی جان، چه ربطی به تو داره؟ اصلش هم بخوای حساب کنی، به خاطر همین ناموسم این تصمیمو گرفتم. ناموسمون در خطر علی، ناموس هممون. اگه جلو دشمن وانستیم، مجبوریم همینجا پشت در خونه هامون باشون رو در رو بشیم.
آره همینطوره. آره
چی کار میکنی علی؟ داری باز خود قدم میزنی تو حیات؟
چی شده مگه؟
تازه چی شده؟ حواست به ساعت نیست انگار. بجام پسر، عموتینا منتظرن.
آخه غلام نیومد. آخه
خونه نمیاد که غلام، گفتم بعد سلمونی یه راست بیاد خونه عموتینا.
خیلی خب باشه، شما حاضری؟
حاضر نیستم به نظرت اینجوری.
چرا چرا، ماشاءالله تکمیلی شما. باشه باشه، من کتمو تنم کنم بیام.
بوده دیگه، طولش نده، یه شونم به مواد بکشی بد نیست. شاد اومد.
چه؟
کجایی؟
ننه.
ها
ننه
ها،
میگم یه چیزی هست باید بهت بگم.
باشه برو بیا تو رو حرف میزنی.
نمیشه همینجا باید بگم.
چی شده پسر چه اینقدر پریشونی؟
نه من یه تصمیمی گرفتم.
چی مادر جون؟
من میخوام برم جبهه.
چی؟
جبهه. میخوام برم با عمو حرف بزنم راضیش کنم. من باید برم جبهه نه آجمو.
چی میگی علی؟ فریده الان منتظرته، عاقد میخواد بد عقدتون کنه.
من خیلی فکر کردم نه الان وقتش نی.
وقتش نیست؟
نه نه من از خودم بدم اومده. حاجمو با این سن و سالش راحت از کار و خون و بعدش دل کنده داره میره جبهه. اون وقت آره دیگه، اون وقت من گردن کلوف به روی مبارکم نیارم و سرم گرم کار زندگی خودم باشه.
کتابیا پسر جون کتابیا، دخترم اون تلان چشم براته، دلت میاد دختره بیچاره غم به دلش بریزه؟ طاقتش داره چشماشو خیس ببینی آخه؟
فریده خیلی برام عزیزه، هرکی ندونه تو که خوب میدونی.
خب چرا خرابش میکنی؟
من اگه بمونم خرابش کردم. نه اینجوری فریده رو دست نمیارم هیچ، خودم هم از دست میدم به خدا.
حالا من که نمیفهمم تو چی میگی.
حاجمو راست میگه، اگه اونجا جلوشون وانستیم مجبوریم اینجا پشت در خونه هامون رو در رو بشیم باشون. نه 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 من یکی طاقتشو ندارم ببینم دشمن اینجا خونه هامونو به رگبار بسته و ناموسمون کنج خونه عین بیت دارم به خودشون میلرزن. نمیتونم.
الان چرا مادر جون؟ چرا تو این همه مرد توی مملکته عد تو یکی رو کم داره جبهه؟
اگه همه مادرها همینو بگن از اون همه مرد کی میمونه بره جلو دشمن واسه؟ به خدا از همون روزی که رادیو اعلام کرد به خاکمون حمله شده و جنگنده دشمن رو آسمون و شهرمون جولان داده بیقرار شدم، شب و روز با خودم درگیر بودم، ولی حاجمو امروز حجت رو واسم تموم کرد. روشنم کرد تکلیف و وظیفه چیه تو این شرایط.
ولی مادر جون تو دینتو به مملکت ادا کردی، دو سال سربازی چی بود پس؟ تکلیف و وظیفه رو بذار واسه کسی که بدهکار مملکتشونن.
راضی باش دیگه قربونت برم، قول میدم مواظب خودم باشم، تو اولین فرصت هم برمیگردم. خوبه؟
چی میگی پسر؟ نرفته و ندیده قول چی رو داری به من میدی؟ من یه مادرم بابا، با هزار امید و آرزو آماده شدم برم عقد تو جشن بگیرم، اون وقت برگشتی میگی به جای لباس دامادی میخوای لباس جنگ تنت کنی بری جبه.
گریه نکن دیگه لای قربونت بشم، انتخاب من نبود. نه ما که داشتیم زندگیمون رو میکردیم، دشمنه که به خاکمون تمر کرده، ما چاره جز دفاع نداریم. داریم؟
من کاری ندارم، تو عقد نکنی اجازه نمیدم جایی بری.
ننه جان
همین که گفتم، من که دیگه تو رو خوب میشناسم، پات برسه جبهه میخوای بری اون جلو وایسی تو صف اول، ولی اگه بدونی زن و همسری هست که چشم براته نخواهیم مجبوری حواست به خودت باشه.
عذیت میکنه دیگه. نه نه دستو بده، دستو بده،
ول کن
تو رو روح آقام از این سخترش نکن برا. لا لا لا
ای خدا.
چهارم از نمایش گنج نهان رو به اتفاق هم شنیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما همچنان همراه هستید با رادیو نمایش.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
سایه سار مهر.
همه دوست دارن کشورشون آینده روشنی داشته باشه. ما هم باید تلاش کنیم تا ایران رو به این نقطه برسونیم. در این مسیر باید اقتصادمون رو قوی کنیم، به فناوری‌های برتر دست پیدا کنیم، رفاه اجتماعی رو تامین کنیم و کشوری امن و مقتدر بسازیم. در یک کلام باید به رتبه اول بین کشورهای منطقه تبدیل بشیم. برای رسیدن به هدفمون توکل بر خدا، برنامه‌ریزی و عزم ملی لازمه. یادمون باشه در آینده ملتی که توان و انرژی بیشتری داره، حرفای بیشتری هم برای گفتن خواهد داشت. این راه روشن است.
اومدم روبروی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشگاه شریف، و قرار است دانشجوهایی که اینجا هستن سوالم رو بپرسن. با توجه به اینکه حالا هر از گاهی این خبر رو می‌شنویم که نخبه‌ها دارن میرن، به هر دلیلی چه کارهایی باید انجام بشه تا نخبه‌ها تو کشور بمونن؟
کوتاه‌ترین جمله که بخوام بگم اینه که کلاً سیستم آموزشی کشورمون مشکل داره، یعنی از همون از اولش شرایط کار نیست مثلا.
کلاً بحث شرایط کاریشونه و خب نه هر فقط صرفا کار دیگه، یعنی باید شرایط مناسب باشه، یعنی علاوه درآمدشون و اینا، و یکم این کیسه رشته‌هایی که مثلا علوم پایه اینا که اصلا کلاً کار براشون نیست، و در حالی که تولید علم مثلا با اون رشته‌های علوم پایه است و کلاً تو کشور ما هیچ توجه بهشون نمیشه.
یعنی چی نیاز هست دقیقاً؟
یعنی مثلا کسی که ریاضی محض خونده باشه یا مثلا شیمی یا فیزیک، کلاً فقط تو معلم شه یا مثلا استاد دانشگاه بشه، هیچ کاری براشون نیست، کار تحقیقاتی و اینا، ولی تو خارج اصلا اینجوری نیست، یعنی خیلی زمینه کارشون بالاست.
چهار هزار و هفتصد تا دانشجوی ایرانی داریم در کالج و دانشگاه آمریکا در سال گذشته که این جهش بزرگ بود نسبت به سال
قبل. عبارت دیگه، ایران رتبه نخست فرار مغزها رو در میان کشورهای در حال توسعه جهان.
اگه شما یه مسئولی بودین برای نخبه ها چی کار میکردین که نرن؟
همین میگم بعد بودجه اختصاص داده بشه به بخش مختلف،
بودجه خاص بشه.
آره، همین که خب کلا برای اشتغالشون و اینا واقعا بعد خیلی هم بعد موقعیت های زیادی ایجاد شه، مثل همین آره شرکت های دانش بنیان اینا که الان هستن، باز یه حرکت خوبیه و از اینا بعد خیلی بیشتر بشه. هم کلا میگم الان درآمدی هم بعد خیلی بهتر باشه،
یعنی بچهای نخبه با بقیه بچه‌ها فرق قائل میشه، اولویت قرارشون میدی.
خب خودشون مثلا اونایی که نخبن راهشون رو پیدا میکنن و پیشرفت میکنن، ولی موضوعی که ته پیشرفتشون تو ایران بازم مثلا موفقیت خاصی نیست، لازم مثلا حتی مثلا درآمدی یا جایگاهی و این داستانا، مثلا پزشکان نیست که مثلا درآمدشون انقدر بالا، جایگاه اجتماعیشون انقدر بالا، ته مهندس ساده با درآمد ساده، حتی وقتی نخبن.
شاید مثلا اگه نخبه ایده ای داره در مورد چیزی، این ایده بهش بودجه داده بشه، بهش بها داده بشه که این ایده شو بتونه عملی کنه، پیاده کنه، که این فکر به سرش نزده که بره خارج از کشور.
از نظر مالی فقط باید تامین بشه.
بیشتر امکانات، چون واقعا کسی که نخبه است خیلی دنبال پول نیست، بیشتر دنبال امکانات، این که با این ایدهش به کشور خدمت کنه، و وقتی میبینه که نمیتونه به کشورش خدمت کنه، ممکنه بذاره بره دیگه از ایران.
این که یه تغییر رویکردی کنن باشه که فقط به الان نباید فکر شه، به طول علم و سایندن باید فکر شه، کاری تحقیقاتی و اینا باید بهشون بودجه داده بشه تا انجام بشن. اصلا کلنگه جمعون خورش پول اینو نداره که خوش بخواد یه کار تحقیقاتی رو شروع کنه از صفر، نیاز داره به حمایت، و خب این نمیشه.
پول نیاز اولیه هر کسیه، منطقه آرامشی که باید باشه یه آرامش تقریبا کامل که بتونن برنامه ریزی کنن، اینکه هر لحظه خودشون رو آپدیت نکنن با شرایط. الان ما نمیدونیم یک دقیقه بعدمون چه اتفاقی قرار بیفته، یعنی هیچ برنامه ریزی نداریم، و این خود برنامه ریزی نداشتن واقعا کل زندگی آدمو مخلل میکنه. وقتی یه نخبه داریم میتونیم خیلی استفاده ازش بکنیم، منتها وقتی که نتونه برنامه ریزی درستی داشته باشه، نتونیم اون بازدهی ازش بگیریم، اون استفاده ازش نمیشه دیگه، طبیعتا به ضرر این مملکت و به ضرر خودش تمومه.
صحبتی رو که امروز این بچه ها کردن با صحبتی که مثلا چند سال قبل اینجا من میشفتم زمین تا آسمون فرق کرده. رشد کردن جوانای ما، پیش رفتن، پخته شدن، عمق پیدا کردن، گستره نگاهشون وسیع شده. اینا خیلی قیمت داره. اگر این جوانا مایوس بشن، ناامید بشن، به این آسونی نمیشه. اونها رو برگردون. یه عده خب از اینجا که مایوس شدن میرن سراغ دیگر جاها. دام هم پهنه. اینم من همینجا بگم بهتون، ما این جلسات و به صلاح نمایشگاه‌هایی داریم برای نمایش پیشرفت‌های علمی و اینها. این خیلی چیز خوبیه، منتها مراقب باشید این کانونی برای معرفی استعدادهای ما به آدم‌های بیگانه نباشه. بچه‌ها رو اینجا شما معرفی کنید، اونا شناسایی کنن، بیان بردارن. نه، قبل از اینکه او شناسایی بکنه، دستگاه‌های خودمون شناساییشون کنن. نمیشه اینا رو پنهانشون کرد پشت پرده، بالاخره آشکار میشن. اما دستگاه‌های داخلی خودمون قبل از دیگران اینا رو شناسایی کنن، اینا رو جذب کنن، به اینا کار بدن. هیچ جوونی نیست که محیط زندگی خودش و خانواده خودش رو ترجیح نده بر غربت. غربت براش در کنار اون غربت یه امتیازی میگذارن. شما میتونید اون امتیاز رو، حتی کمتر از اون امتیاز رو به او بدید، رو برای خودتون، برای کشورش مورد استفاده قرار بدید.
فاطمه جان، نخستین ستاره‌ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی، ستاره‌ای نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان. ای ام ابیها، ای مهربان ترین مادر، تو محور آسمان ایساری، ای مادر رسالت، ای همتای ولایت. به روزهایی میاندیشیم که پس از واقعی عظیم قدیر، همراه با حسنین به خانه های اهل مدینه میرفتی و با بیان بلیغ خیش حجت الهی را بر غافلان تمام میکردی و بدین سان از آغاز حمایت از ولایت سرلوحه خصایل آسمانیت بود. غبار غم از سیمای زیبای علی می زدودی و بر زخمهای فزون از ستاره پیکرش که نشان از رزم با باطل داشت مرهم می نهادی. فاطمه جان، فتوحات مولا علی رهین مهربانی توست.
یاران رهش منزل داره، این بحر مفاج ساحل ندارد، این بحر مفاج ساحل ندارد. یاران رهش منزل ندارد، این بحر مفاج ساحل ندارد، این بحر مفاج ساحل ندارد. ما در میان آتش گرفتیم، ما در میان آتش گرفتیم، بی تابی من حاصل ندارد، بی تابی این بی حیاتیست در خانه ما، آخر مگر خود منزل ندارم این بی حیا کیست در خانه ما آخر مگر خود منزل ندارم مادر چرا آخر مگر زینب دل ندارم مادر چرا از من رو گرفتی آخر مگر زینب گفتم چه سازم گفتی تحمل گفتم چه سازم گفتی تحمل گفتم قبول است مشکل ندارد گفتم قبول است مشکل ندارد فهمیده بود از پهلوی مادر زینب که فردا محمل ندارم فهمیده بود از پهلوی مادر زینب که فردا محمل ندارد یاران رهش منزل تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست به فسوسی که کند خست رهانت وام کرد به فسوسی که کند خست رهانت وام کرد سر بالای من آنگه که در آید به سما چه محل جامعه جان را که قبارد